أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل ذلك بحث المصابات موضع جبهه را با بقیه مواضع سجود دنبال کنیم، دو مطلب از بحث‌های گذشته باقی مونده عرض کنم. مطلب اول این هست که راجع به این که سبحان ربی العظیم و به حمده در سجود نگوید، که صاحب عروه فتوا داد، آقای احتیاط واجب کرد. ما چهار روایت رو مطرح کردیم. یک روایت به نظر ما صحیح السند بود، روایت قاسم ابن عروه. روایت دیگری رو هم مطرح کردیم، روایت ابوبکر حضرمی. این روایت ضعیف السنده، چون در سندش عثمان ابن عبدالملک حضرمی هست که توثیق نداره. علی ابن حکم که از اجلا هست، از او روایات متعددی داره، حالا 20 تا حدوداً، ولی این مقدار رو ما کافی نمیدونیم برای اینکه اکثار روایت اجلا کشف از وساقت بکنه، ولذا شاید منشأ احتیاط واجب آلخویی همین باشه که 4 تا روایت از نظرشون همش ضعیف السند. اما جا داشت کسی بگه خب 4 تا روایت وثوق پیدا نمی کنید به صدور یکی از این 4 تا؟ انصافا انسان عادی وثوق پیدا می کنه. مطلب دوم اینه که آی سیستانی هم در تعلیقه عروه در اینجا، هم در بحث استدلالی، با صاحب عروه موافقت کرد که اگر از روی فراموشی ذکر سجود رو در حالی بگه که وضع بعض مواضع سبع روی زمین نیست، قبل از رفع رأس از سجده ملتفت بشه، باید اعاده کنه، فتوا هم داده. اما همین صاحب عروه در مسئله 18 الخلل فی الصلاه این بحث رو که مطرح میکنه احتیاط واجب میکنه. آی سیستانی هم اونجا حاشیه نزد. وجه فرمایش ایشان در اینجا روشنه. ایشون استظهارشون از السجود علی سبعت اعظم اینه که آنن ما وضع مواضع سبع واجب باشه، این عرفی نیست. در تمام آنات سجود هم واجب باشه، اینم ظاهر دلیل نیست. قدر متعقن این هست که وضع مواضع سبعه بشه تا ذکر در این حال انجام بشه، طبعا میشه شرط ذکر. شرط ذکر این است که در حالی به جا بیاورید که وضع مواضع سبعه کردید. وقتی شرط ذکر بود، قبل از رفع رأس ملتفت شدید که این شرط رو مراعات نکردید، طبعا اعاده میکنید ذکر رو. یعنی از نظرهای سیستانی فرق بین طمأنینه و بین وضع مواضع سبعه اینطور هست. طمأنینه در جمیع آنات سجود لازم بود و اینم شرط ذکر نبود، شرط نماز بود که در جمیع آنات سجود طمأنینه داشته باش، چه ذکر بگویی چه نگویی. ولذا اگر سهوًا ذکر میگفت طمأنینه نداشت، اعاده ذکر از نظر ایشون لازم نبود. ولی وضع مواضع سبعه در جمیع آنات سجود دلیل نداره بر لزوم، برخلاف اون چه که بعض مشایخ صاحب جواهر گفتن و خود آقای سیستانی هم ظاهرا ابتدا مایل بوده به این نظر، بعد عدول کرده. پس وضع مواضع سبه در جمیعانات سجود دلیل و لزوم ندارد، اما آنن ما هم وضع مواضع سبه بکنیم بعد ذکر رو بدون وضع مواضع سبه بگیم، اینم خلاف ظاهره. قدر متقن این میشه که ذکر رو باید در حال مواضع سبعه بگید و از این استظهار شرطیت وضع مواضع سبعه برای ذکر کرد. نتیجه این شده که ذکر رو اعاده کنه این شب. ما خودمون همین استظهار رو داریم، چون دیروز عبارت ما مهم بود دارم توضیح میدم. ما خودمون استظهارمون از ادله همینه که وضع مواضع سبعه که ما شرط سجود میدونیم، شرط شرعی سجود میدونیم، ظاهرش که شرط شرعی سجود است و و ظاهر دلیل ذکر هم این است که در حال سجود واجد شرط شرعی بگیم، متفاهم عرفی اینه. ما اینو در رکوع هم عرض کردیم. ما هم نظرمون اینه که بعد از ذکر اگه ملتفت شدید وضع مواضع سبعه نکردید، اعاده کنید ذکر. اما یک عرضی دارم خدمت آقای سیستانی و اون اینه که شما در مسئله هر سبب خدمتتون که 28 مکان مسلی و جاهای دیگر فرمودید اگر بعد از تمام شدن ذکر ملتفت بشه که پیشانیش رو مایسه و سجود علی نیست، فرض کنید حسیر این سجاده هایی که یک قسمت حسیر روش میبافن برده مکه، خب باید سجده کنیم اون قسمتی که حسیر بافتن دیگه، نه رو اون پارچه. حواسش نبود، پیشانیش رو گذاشت رو اون پارچه. ذکر گفت تا ذکر تمام شد خودش ملتفت شد، کسی به او تذکر داد که آقا شما پیشانیت روی اون مایسه و سجود علی نبود. نوعاً آقایون گفتن که باید این شخص ذکر سجود رو اعاده کنه با وضع جبهه بر اون مایسه و سجود علی. البته اختلاف سر اینه که جر و رأس بکنه که مشهور میگن، یا آی خویی میگن که رفع و رأس کنه و احداث سجود جدید بکنه بر مایسه و سجود علی، که بحثش میاد. اما اصل وجوب اعاده ذکر برای تصحیح ذکر، این مورد قبول همه آقایون هست. فقط آقای سیستانی حاشیه دارن، میفرمان که نه به نظر ما اعاده ذکر لازم نیست. چرا؟ چون از سنت و لا تنقض الفریضه نفی ارتباط میکنه بین سنت و فریضه در حال عذر. یعنی آقا شما وقتی ملتفت نبودید، خب به این سنت که وضع الجبهه علی مایسه و سجود علی است اخلال کردید، نیازی به تدارک نیست. رفع ارتباط شده بین سنت و بین فریضه که سجود هست در حال عذر. خب میگیم جناب آقای سیستانی و اینجا هم مناسب بود بفرمایید دیگه، اینجا هم بعد از اتمام ذکر یا حتی نصف ذکر رو گفته، نصف ذکر رو نگفته، یک سبحان الله گفته، دوتاشو نگفته، خب چه لزومی به اعاده ذکره؟ سهوان بوده دیگه. آقا وضع مواضع سبعه از وضع الجبهه علی مایسه و سجود علی بالاتره، چه فرق میکنه؟ آیه سیستانی فرمودن اعاده ذکر لازم نیست. بعد از ذکر ملتفت شدی پیشانی روی پارچه بوده، میگم خب اینجا هم بعد از ذکر ملتفت شدی کف دست روی زمین نبوده، چه فهم میکنه؟ اینجا مناسب بود شما میفرمایید اعاده ذکر لازم نیست. بله ما تو همون بحث با آقای سیستانی ایراد داریم و ایرادم کردیم که آقا از سنت و لا تنقض الفریضه جاییست که انتقاض فریضه پیش بیاد. الان به شما که در حال سجود هستید بگن اون وضع الجبهت علا غیر حسیر مجزی نیست، جر و رأس بکن، نه رفع و رأس. رفع و رأس باشه میشه انتقاض، شما که جر و رأسی هستید. خب این که منتقض نشد، همین سجود تصحیحش کن. از سنت و لا تنقض الفریضه است که میخواد نفی ارتباط بکنه بین سنت و فریضه در حال عضو. جایی نفی ارتباط میکنه که از استمرار ارتباط بین سنت و فریضه در حال عضو نقض الفریضه پیش بیاد. ولی اونجا ما ایراد گرفتیم، گفتیم نه، مقتضای صناعت اینه که حالا اونایی که جر و رأسیان بعد از اتمام ذکرم بگن جر و رأس کن، پیشانیت بیاد رو این حسیر و ذکر رو تدارک کن. اما آقای سیستانی که این رو اونجا نفرمودن، اونجا فرمودن که اعاده ذکر لازم نیست، ما به ایشون عرض میکنیم که مناسب بود در اینجا هم بفرمایید که اگر بعد از تمام شدن ذکر، حتی بعد از ذکر ناقص ملتفت شد وضع مواضع سبع نکرده، دستاش بالاست، خب چه لزومی داره اون مقدار از ذکر رو که قبلا گفته بود تدارک کنه؟ از سنتو لا تنقض الفریضه. و فرض اینه که آقای سیستانی وضع مواضع سبعه رو بنا گذاشتن سنته، و الا اگر بنا میذاشتن فریضه است که باید میگفتن که اصلا بعد از نمازم ملتفت بشی که وضع مواضع سبعه نکرده بودی، نمازتو باید اعاده کنی. اینو که ایشون نگفتن.
اگر جر کاغنی
آقای سیستانی جر و رأسی است آقا، آقای خویی رفع و رأسی است. آقای خویی میگه اگر پیشانی تو گذاشتی رو اون پارچه ولو یک سانت بکشی میاد روی این حسیر، نه خیر، حق نداری، باید برگردی، از حال سجود خارج بشی، دو مرتبه سجده کنی، احداث باید بشه سجود علا ما و یسه خود سجود علا. اون نظر آقای خوییه، ما اشکال اون آقای سیستانی که جر و رأسی است.
اینجا ذکر تموم شده باشه آقای سیستانی حتما دادن، اگه اینجا ذکر تموم شده میگن اعاده کن.
بله دیگه، بله دیگه، هم تو منهاج هست، هم
یا تو اسماء ذکر،
هم تو منهاج هست. ولو اتا به ذکر سهوان اعاد از ذکر، و هم در بحث استلالی گفتن حق با صاحب عروه است. خب بگذاریم، برگردیم به بحث مساوات بین موضع جبهه و موقف مسلی. مشهور گفتن باید بیش از یک لبنه یا لبنه موضع جبهه بالاتر از موقف مسلی نباشد، مساوی یا کمتر مانعی ندارد، به خاطر روایت عبدالله ابن سنان. روایت عبدالله ابن سنان این بود دیگه، شیخ به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن النهدی عن ابن ابی عمر عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام سألت عن السجود على الارض المرتفعه فقال اذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك، حالا تو بعضی نسخه ها هست عن موضع يديك قدر لبنتن فلا بأس. مفهومش اینه که اذا كان موضع جبهتك مرتفعا اكثر من قدر لبنتن ففيه بأسون، بأسم ظاهرش تحریم نکراهت، به قرینه این که این بحث مرادفاتش همه حالت تحریم داره، بؤس، باعث. وقتی در سؤال سائل میگن از سجود علی الارض المرتفع، امام میفرمان اگر به اندازه لبنه باشد اشکال ندارد، عرف میفهمه یعنی اگر بیشتر باشد اشکال دارد. حالا قدر لبه نرم گفتن چهار انگشت به هم چسبیده، هم صاحب حدائق میگه ما رفتیم سامر را تجربه کردیم، هم آقای خویی میگن ما رفتیم تجربه کردیم. صاحب حدائق جلد 8 صفحه 283 میگن و المراد و بها ما کانت معتادتن فی زمان الائمه علیهم السلام و قدرها الاصحاب به اربع اصحابه تقریبا. قدر الاصحاب اونایی که تقدیر کردن، چند نفر تقدیر کردن اون بحث دیگریست، اونایی که اندازه گرفتن با انگشت گفتن اربع اصحابه هم از مومات. و یعیده لبن الموجود الان فی ابنیت بن العباس فی سر من رعا فان الاجر الذي في ابنيتها بهذا المقدار تقريبا. آن خویم همین رو فرمود، فرمود که وقد لاحظنا ما بقي منها من آثار العباسيين في سامراء فكان كذلك تقريبا. ان شاء الله شما هم کتاب نوشتید همین رو بگید، بعد از اینکه البته رفتی سامراء اون ملویه رو بررسی کردید. خب صاحب مدارک گفت این که سندش ضعیفه آقا، النهدی اعتبار نداره، مشترک بین ثقه و غیر ثقه، این روایت رو بگذارید کنار، صحیحه عبدالله ابن سنان دیگری است به او عمل کنید. اون صحیحه چیه؟ اون صحیحه اینه، اون دیگه سعیه است، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن عبدالله ابن سنان، در کافی هم سند صحیح دارد. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن موضع جبهت ساجد ایکون ارفع من مقام، فقال لا. موضع جبهه شخصی که سجود می کند نباید بالاتر از مقام او باشد، یعنی حتی به اندازه دو انگشت و هم چسبیده هم نباید باشد، حتی به اندازه یک انگشت هم نباید مرتفع باشد، اطلاق داره دیگه. ایکون ارفع من مقامی فقال لا ولکن یکون مستویا. حالا این مهم نیست که ولکن یکون مستویان به چی میخوره. شیخ بهایی میگه ولکن یکون مستویان به خود موضع جبهه میخوره، که موضع جبهه زمین سنگلاخ نباشه که بالا و پایین داره، ولکن یکون موضع جبهت ساجد مستویا. حالا این باشه یا نه، بگیم خلاف ظاهر این، ظاهرش اینکه جواب سوال طرف رو داره میده، مهم نیست. حالا یا جواب سوال طرف میگه مستوی باشد موضع جبهش با مقامش ولیکن یکون مستوی، یا فرمایش شیخ بهایی در حبل المتین که در صفحه 342 فرمودن ولیکن یکون مستوی ها رو اینجور معنا کنیم، یکون موضع الجبهت مستوی ها. بالاخره اولش که فرمود لا، یعنی لا یکون موضع الجبهت ارفع من مقامه. حالا فعلا بحث ارفع بودن است، پایین تر بودن روایاتی دارد که بعدا خواهیم خواند. خب این فرمایش صاحب مدارکه. آیه خویی گفتن خلاف سیره قطعی است این مطلب شما، این همه افراد مهر کربلا میذارن نماز میخونن، اینا موضعشون بالاخره یک موضع جبهشون یک مقدار بالاتره به اندازه ارتفاع این مهر. خب این فرمایش اشکالش اینه که الان رو قیاس کردن با زمان ائمه. خب زمان ائمه ما چه میدونیم، معمولا رو زمین سجده میکردن دیگه، ولی زمان میگفت زمین گرمه، میتونم پیراهنمو بذارم اسجد و علا صوبی، و اینا معمولا رو زمین سجده میکردن و حالا گرمه میگه پیراهنمو بزنم رو پیراهنم سجده کنم. معمول اینجور بوده. حالا یک فرض استرار کشتی ها قیر روی چوب قیر میمالیدن، خب رو قیر که نمیشه سجده کرد، اونجا با خودش یک سنگریزه میبره رو سنگریزه سجده میکنه، اون میشه مقام استرار. اما این که در شرایط عادی بخواد موضع سجودش ارفع باشه، خب صاحب مدارک میگه که این روایت میگه لا، سیره متشرعه رو برخلاف این فرمایش صاحب مدارک ادعا کنیم خالی از اشکال نیست، همونطور که مرحوم عاشق عبدالکریم آهری در کتاب الصلات دارن. بله، حالا اگر به لوکان لبان تمسک میکنید، میگه اگر این حکم بود فقط ابن جنید از قدما نمیگفت و از متأخرین صاحب مدارک، اون بحث دیگریست. اما سیره متشرع رو مطرح کردن به نظر ما اینجا وجهی نداره. خب ما میگیم جناب صاحب مدارک فعلا قبول، روایت نهدی سندش مشکل داره. خود این صحیح عبدالله بن سنان یک معارضی داره که اون معارضش رو با این کنار هم بگذاریم، اقتضا میکنه حمله بر کراهت بکنیم. معارضش چیه؟ معارضش این روایته که صحیحه ابی بصیر وسائل جلد 6 صفحه 357، سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یرفع موضع جبهته فی المسجد، قال انی احب ان اضع وجهی فی موضع قدمی و کرهه، اگر بنا بود جائز نباشد که موضع جبهه در حال سجود ارفع باشه از موضع قدمین از مقام، که تعبیر انی احبا کافی نبود، من دوست دارم. الان شما برید از یک فقیه بپرسید آقا سیگار میتوانیم بکشیم؟ فقیه بگه من دوست دارم که طلبه سیگار نکشد، یا من دوست دارم که سیگاری نشوم. شما که میایید بیرون میرید یه پاکت سیگار میخرید، میگید الحمدلله. فهمیدیم دیگه اگه بنابود سیگار کشیدن حرام باشه که اینجوری تعبیر نمیکرد آقا. من دوست دارم سیگاری نباشم. شما دوست دارید سیگاری نباشید، این آقا میگه من دوست دارم سیگاری باشم. حالا مقام مقام تقیه نبود که بگیم ما در جایی که مقام مقام تقیه است، مثل این که ما یعجبنی ذلک در تذلیل، یعنی محرم سوار ماشین مسقف، سوار مرکب مسقف بشود، فرمود ما یعجبنی ذلک. اونجا گفتیم چون عامه تزلیل رو چه در روز چه در شب جایز می دانن، معتقدن جایز است. حالا بعضی ها میگن مکروه است، به خاطر اینکه با عامه درگیر نشه امام بفرمون ما یعجبنی ذلک، این منافات با حرمت نداره، به خاطر رعایت عامه میگه من دوست ندارم این کار رو. این نمیشه بگیم پس حلال است، چون شاید نخواست بگه حرام است که با عامه برخورد نکن. اما جاهای دیگه ما احب با ان یتوزع من ما ان شربت منه الحائض، آبی است که حائض از اون خورد، هل یتوزع من ما میفهمم ما احب بزاله. خب به عرف دید چی میفهمه؟ در بحوثون فی شر الحرمت الوسطا هم هست که میفهمه، یعنی من دوست دارم این حلاله دیگه. حالا دیدم آقای سیستانی در یک جای این روایت رو مطرح کردن، گفتن کرهو، ما معتقدیم که ظهور کرهو در روایات در حرمته، این اصطلاح جدیده که فقها مصطلحشون شد که المکروهات در مقابل المحرمات. قرآن و حدیث که میگه کرهو یا لسان روات که کرهو، این نیست. کان علی علیه السلام یکره ان یستبدل وسق من تمر المدینه به وسقین من تمر خیبر لأن تمر المدینه افضلهما. این بود مضمون روایت. اینه روایت معاوضی است دیگر. دو مثلا کیلو خرمای خیبر با یک کیلو خرمای مدینه معاوضه میکردن، چون خرمای مدینه عالی بود، درجه یک بود، خرمای خیبر درجه یک نبود، درجه دو بود. حضرت فرمود کان علیون یک ره و زالک ولم یکن علیون علیه السلام یک ره الحلال. علی علیه السلام کسی نبود که نسبت به حلال کراهت داشته باشه. خب این مسلم لم یکن علیون یک ره و زالک یعنی یک ره و کراهت لزومیه دیگه. بله ها مکروهای اصطلاحی رو خب میشه حضرت علی خوشش بگیم خب بعدش نمیاد. خب بعدش میاد از بعد آمدن غیر لزومی، از چیزایی که خدا مکروه کرده که راحتن شدیده. خب حضرت علی هم یکره و کراهتن شدیده دیگه. اما لم یکن علیون یکره و لالال که در روایت صحیح هم هست، یعنی لم یکن علیون یکره و لالال کراهتن لزومی. به نظر ما حالا فرمایش آیه سیستانی در جای خودش باید بس کنیم که کرهه در لسان آیات و روایات در حرمت استعمال شده. البته قطعا استعمال شده، اما ظهورش در حرمت بحثه. ان کل کان کل اولائک کان عند ربک مکروها. چی چی؟ زنا. یکی استدلال کنه خب پس زنا مکروهه. کل اولائک کان عند ربک کان سیئه کان سیئه عند ربک مکروها. بله قطعا مکروه یعنی حرام بوده است، آمده است. اما اطلاق کراهت حرمت اقتضا میکنه، این محل بحثه. من عرضم اینه که این رو ایشون در اینجا پیاده کردن و گفتن کره حضور در حرمت داره، این درست نیست. به قرینه این که امام فرموده انی احب ان از وجهی فی موضع قدمی، راوی ابو بصیر بعدش میگه و کرهه با قرینه انی احب، با اون کرهه ظهور در کراهت اصطلاحی پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه در کراهت غیر لزومیه دیگه. چون امام فرمود انی احب و ان از اوچی فی موضع قدمی، بعد راوی بعدش میگه که و کرهه، امام خوشش نمی آمد از این که موضع سجود ارفع باشد از موضع قدمه. به نظر ما ظاهر این روایت کراهت ارفع بودن موضع سجود از موضع قدمه اینه، ولذا این صحیح عبدالله ابن سنان از کار میفته. حالا ما متن این صحیح عبدالله ابن سنان هم بررسی کنیم. این صحیح عبدالله ابن سنانی که قال را، این عبارت اینه، عبارت اینه، میگه که سألته، بله، ان موضع جبهت ساجد ایکون ارفع من مقام قال را. مقام چیه؟ بعضی گفتن مقام یعنی اون مرکز قیام، یعنی رجلین. نه آقا، مقام یعنی مقر، مکان استقرار. شخصی هم که ساجده است، مقامش همون مکان سجودشه. به چه دلیل؟ قرآن قضیه حضرت سلیمانو که نقل میکنه که فرمود که تخت بلقیس رو بیارید، قال افریتون من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک. خب مقام در اونجا قطعا به معنی محل قیام نیست، ولی نمیگم قبل ان تقوم، یعنی قبل ان تقوم من مجلسه که دیگه اونجا مقام یعنی ام از مجلس یا محل قیام، یعنی محل استقرار. شخص ساجد هم مقام دارد دیگه، مقامش هم محل سجودشه. حالا کافی داره که ارفع من قیامهی، ولی مقام رو ما عرض میکنیم به معنای محل قیام نیست، مقام یعنی اون محل جلوس. خب راجع به روایت نهدی نوعا بحث کردن، این نهدی کیه؟ مرحوم وحید بهبهانی گفته که چون اغلب نهدی میگن مراد عرض شد خدمتتون که هیثم ابن ابی مسروق نهدیه و او هم که ممدوحه، مشکلی نداره. حالا بعید نیست به قرینه محمد ابن علی ابن محبوب این هیثم باشه، اون ابوالحسن نهدی ظاهرا معروف نیست، بعید نیست منصرف باشه این نهدی که مرویون عنه محمد ابن علی ابن محبوبه به هیثم ابن، این نهدی منصرف باشه به هیثم ابن ابی مسروق، ولی بس در توثیق هیثمه. هیثم خب گفت نجاشی قریب الامر، قریب الامر، قریب الامر به چی؟ قریب الامر به تشیع، قریب الامر به مقبول بودن حدیث او. خب قریب الامر به مقبول بودن حدیث او این ظهور دارد در این که شهادت میدهد به او، به اینکه او مقبول الحدیث است. مشکله قریب الامر. حالا شاید میخواد بگه قریب الذهن ان حدیثه مقبول، قریب الذهن. حالا شما این رو از این آقا بگیرید، از نجاشی زمینه کنید، به شهادات دیگه ممکنه وثوق پیدا کنید، اما خود این به این معناست دیگه، معناست که شاید به این معنا باشه، یعنی قریب الی الذهن انه ان حدیثه مقبول، یا قریب الی التشیع اگر باشد، که هیچ اصلا ربطی به بحث توثیق رجالی نداره. اگرم بشه مدح، ما مثل آخویی نیستیم که میفرماد که سیره و عقلائیه بر حجیت خبر ثقه و یا خبر حسن هست. خبر حسن اون نیست که راویش ممدوحه ولو توثیق نشده است، نه، ممدوح بودن کافی نیست در بنا عقلا. چه دائمی در بنا عقلا ممدوح بودن کافی است؟ خبر حسن هم مورد قبول عقلا هست. تعریف کردن آقا رو، گفتن رجلون فاضل، و رجل فاضل اما ممکنه ثقه نباشه. اما اون کلام کشی، کلام کشی داره سمعت و اصحاب را یذکرونه هما، اون به خیرن تو همه نسخه ها نیست، پس قدر متقن همی یذکرونه هما. خب یذکرونه هما یعنی تعریف میکردن از این دو. خب بعدش میگه کلاما فاضلان، شاید تعریفشون تعریف علمی بود، اون عجب مسلط است به روایات، عجب مسلط است به احکام، این دلیل بر وساقت میشه. آی صد در بحوثون فیشر الالوت الوسقا فرموده که الفضل فی نفسه و این کان لا یستلزم التوثیق لکن قد یستظهر ذلک فی امثال المقام، چون مقام مقام بحث رجالی است نه مقام بحث تأیید علمی، مثلا استظهار کنیم که این توثیق است. خودشون هم جازم نیست به این مطلب، میگن فین تم هازا صح سند الروایه و الا سقطت عن الاعتبار، و هو جلد 4 صفحه 227.
عند اصحابنا نفسي عبر عنه بالفاضل يوصل من اصحاب ولا يكون ثقة الا بعيد الحوزة، يقال عن شخص انه فاضل لكن يكون محتمل الفسق مثلا بعيد عن الفاضل،
در حدی که ظهور پیدا کند که ثقتون، این انصافا مشکله. حسن ظاهر بعد المعاشره، نه حسن ظاهر از تسمع بالمعیدی خیر من انترا نباشه، بری باش معاشرت بکنی و از او گناه نبینی. آقا وقتی میاد مسجد با همه احوال پرسی، بزرگ کوچک، فقیر غنی، همم تعریفش میکنم، میگن حاج آقا چقدر خوش اخلاقه. اون کافی نیست برای اینکه پشت سرش نماز بخونن. حسن ظاهر بعد المعاشره کشف میشه، معاشرت داشته باشه. بله بس عرض من اینه که فاضل بودن کشف از وساقت نمی کنه. خب پس این راه یه مدار مشکله. راه دیگر برای توثیق این آقای نهدی، هیثم ابن ابی المسروق نهدی، اینه که روات ایشان اجلا. کی؟ محمد ابن علی ابن محبوب شیخ القمیین، محمد ابن حسن صفار، سعد ابن عبدالله، احمد ابن محمد ابن عیسی، اینها اجلا ان. اینها وقتی اکثار کنن روایت از یک شخص رو، حالا اون تعریفام که کنارش بود، آدم وثوق پیدا میکنه که این بعد المعاشره حسن ظاهر داشته، بلکه انسان حالا بحث حسن ظاهرم نباشه، انسان وثوق پیدا میکنه که محل اعتماد این آقایون بوده، این آقایون رو ثقه میدونستن. این راه بدی نیست. راه دیگر اینه که از مستثنیات ابن الولید نسبت به مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری صاحب نوادر الحکمه نیست. ابن الولید راجب کتاب نوادر هست، تو فهرست هست، تو رجال نجاشی هم هست، گفت من عمل میکنم به این روایات که در کتاب نوادر الحکمه هست الا ما رواه، شروع کرد افرادی رو اسم برد، اما نهدی جز اونها نیست. خب اینم آقای زنجانی قبول دارن که علامت توثیقه. یک راه دیگه هم هست بگم، انشالله بحث متنی بمونه برای فردا. راه دیگه تعویض سنده، چون آخرش میرسه به ابن ابی عمیر عن عبدالله ابن سنان. بعضی مثل استاد ما مرحوم آقای تبریزی قائل بودن، آقای صدم در دوره اول اصولشون قائل بودن که ابن ابی عمیر کسی است که شیخ طوسی در فهرست میگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی جماعتون که ثقات هستن. خب این روایت که تان خود شیخ طوسی هم نقل میکنه جزء روایات ابن ابی عمیر هست یا نیست؟ خب هست دیگه، روایات ابن ابی عمیر اینه دیگه، داره سند ذکر میکنه. اگه بنا باشه بگید مراد اونایی که واقعا روایات ابن ابی عمیری که میشه ضرورت به شرط معمول دیگه سند نمیخواد، اگه واقعا روایت ابن ابی عمیر بفهمیم هست که دیگه نیاز به سند شما نیست. این گفته میشه که ظاهرش اینه که اون روایاتی که واصل به من شیخ طوسی هست و بالاتر هم اون موردی است که خود شیخ طوسی در کتاب تعظیم استتان نقل میکنه شامل این شهادت میشه. به این میگن نظریت و تعویض سند. در مباحث الاصول بحث براءت آیست دفاع میکنه از این نظریه، در بحوز رد میکنه. آقای تبریزی هم مدافع بودن، این اواخر یه مقدار تردید کرده بودن. حالا بنابر نظریه تعویض سند اینجا هم جای این نظریه هست، ولی ما این نظریه رو قبول نکردیم و تفصیلش در یک جای مناسب. به هر حال وجه قبلی به نظر ما وجه خوبیه که اکثار روایت اجلا، اما راجع به متن انشاءالله فردا بحث میکنیم، روز شنبه بحث میکنیم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.